ایران با قدرت‌های جهان کردند. انتقال ریحانه جباری به زندان رجایی شهر برای اجرای حکم اعدام تکذیب شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز دوشنبه به نقل از یک مقام مطلع در دستگاه قضایی ایران نوشته که معمولاً فهرست اعدام‌های هر روز در ایران یک روز پیشتر اعلام می‌شود، اما تاکنون در فهرستی که ارائه شده نام خانم جباری وجود ندارد. کمپین دفاع از حقوق بشر در ایران خبر داده که ریحانه جباری در تماسی تلفنی از زندان قرچک به مادرش گفته است که حال او خوب است و در زندان قرچک نگهداری می شود. ریحانه جباری 26 ساله 7 سال پیش به اتهام قتل مرتضی سربندی بازداشت و در فروردین 1393 به اعدام محکوم شد. خانم جباری اتهام قتل را پذیرفته ولی می گوید که برای دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی اقدام به قتل کرده است. نگاهی می‌اندازیم به سرخط خبرها. توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا امضا شد. بر اساس این توافقنامه 10,000 نیروی آمریکایی پس از پایان سال جاری میلادی در افغانستان باقی می‌مانند. تظاهرات ضد چینی برای پنجمین روز متوالی در هنگ کنگ ادامه دارد. معترضان تا چهارشنبه فرصت دادند تا محدودیت‌های دولت چین برای انتخابات محلی برداشته شود. و در پی گسترش بیماری ایبولا در لیبریا، صدها کودک به دلیل ابتلای والدینشان به این بیماری یتیم شدند و کسی آنها را به فرزندی نمیپذیرد. و در ادامه همین برنامه، کسب مقام سوم برای سعید عبدولی و اعتراض ایران به این ناداوری. حمله‌های هوایی ائتلاف بین‌المللی علیه پیکارجویان داعش در سوریه و عراق همچنان ادامه دارد. ارتش عراق با همکاری شبه نظامیان شیعه توانسته 12 روستا را در استان دیاله از پیکارجویان پاکسازی کند. اولین هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه برای پناهجویانی که به ترکیه سرازیر شده هم وارد آن کشور شد. نخست وزیر ترکیه می‌گوید کشورش به تنهایی نمی‌تواند از ورود خارجیانی که برای پیوستن به پیکارجویان از ترکیه عبور می‌کنند جلوگیری کنن. سارا فردا گزارش می‌دهد.
ارتش عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد در تهاجم نیروهای امنیتی آن کشور در اطراف سد همرین در استان دیاله 100 پیکارجو کشته و 25 خودروی نظامی آنها نابود شد.
بعد توکل علی الله
ما توانستیم به شکر خدا و پشتیبانی نیروی هوایی 25 روستا را از پیکارجویان پاکسازی کنیم.
در تصاویر ویدیویی منتشر شده توسط وزارت دفاع عراق، شبه نظامیانی که در این تهاجم با ارتش عراق همکاری می‌کنند دیده می‌شوند. در شمال عراق نیز پیشمرگان کرد روز گذشته توانستند از پیشروی داعش به سمت شهر کرکوک جلوگیری کنند. این در حالی است که برخی از ساکنان عرب منطقه نسبت به تبعیض علیه آنها اعتراض دارند. معاون فرمانداری کرکوک میگوید حدود 60,000 عرب و ترکمن از ماه ژوئیه گذشته وارد کرکوک شدند و اگر درهای این شهر به روی آنها باز شود یک فاجعه بشردوستانه رخ خواهد داد. در همین حال بر تعداد پناهجویانی که از خشونت داعش در سوریه به ترکیه پناه می آورند روزانه افزوده می شود. دست کم 160,000 ساکن شهر کوبانی و مناطق مرزی اطراف آن از مرز سوریه عبور کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز دوشنبه گفت اولین هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه شامل اتاق‌های پیش ساخته، تشک و لوازم آشپزی وارد ترکیه شده است. داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه روز گذشته در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه که گفته بود خارجیان نباید برای پیوستن به پیکارجویان از ترکیه عبور کنند گفت بهتر از فرانسه و دیگر کشورهای جهان از خروج آنها از کشورهایشان جلوگیری کنند.
ما نمی‌خواهیم آنها از ترکیه عبور کنند، اما هر سال 135 میلیون گردشگر وارد ترکیه می‌شوند و نمی‌توانیم از ورود کسی جلوگیری کنیم زیرا جرمی مرتکب نشدند. ترکیه کشور دموکراتیکی است. به فرانسه گفتیم شما خودتان از آمدن آنها به ترکیه جلوگیری کنید.
با این حال مقام‌های امنیتی کشورهای جهان در گذشته گفتند ترکیه می‌توانست اقدامات بیشتری برای جلوگیری از عبور جهانگردان خارجی از آن کشور انجام دهد. سارا فردا، صدای آمریکا.
درگیری‌ها میان نیروهای دولتی اوکراین و شورشیان هوادار روسیه در شهر دونتسک همچنان ادامه دارد. این نبردها بیشتر در اطراف فرودگاهی است که در کنترل دولت اوکراین قرار دارد. تصاویر تلویزیونی نیروهای دولتی را نشان می‌دهد که علیه شورشیان دست به عملیات تعرضی می‌زنند. روز دوشنبه شورای شهر دونتسک در بیانیه اعلام کرد که بر اثر بمباران یک محله مسکونی در شمال شهر نزدیک فرودگاه 3 غیر نظامی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. از یک هفته پیش خشونت‌های شرق اوکراین به رغم آتش‌بس شدت گرفته است. رئیس سرویس مخفی آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته مجلس نمایندگان درباره نقض مقررات امنیتی در کاخ سفید توضیح می‌دهد. انتظار می‌رود نمایندگان کنگره پرسش‌های پیچیده‌ای درباره ورود یک فرد غیر مجاز به کاخ سفید از جولیا اندرسون بپرسند. در اوایل ماه جاری میلادی، عمر گونزالس 42 ساله با پریدن از روی نرده‌های کاخ سفید و گذشتن از محوطه مقابل کاخ سفید، خود را به داخل ساختمان رساند و سپس بازداشت شد. مسئولان سرویس مخفی آمریکا پیشتر گفته بودند گونزالس در نزدیکی در ورودی دستگیر شده، اما رسانه‌ها روز دوشنبه گزارش دادند او توانسته بود بدون مانع تا داخل ساختمان پیش رود. قانون‌گذاران آمریکایی عملکرد رئیس سرویس مخفی آمریکا را درباره قصور این سرویس در موارد متعددی که از سال 2011 رخ داده زیر سوال خواهند برد. مقام‌های دولتی مکزیک می‌گویند تظاهرکنندگان نقابدار روز دوشنبه به یک ساختمان کنگره مکزیک در ایالت گوررو حمله کردند. این حمله در اعتراض به کشته شدن 6 دانشجو توسط پلیس ضد شورش مکزیک در جریان تظاهرات دانشجویی در روزهای جمعه و شنبه صورت گرفت. در جریان این تظاهرات 25 نفر هم زخمی و 57 دانشجو ناپدید شدند. مقام‌های دولتی مکزیک می‌گویند 22 نفر از اعضای پلیس ضد شورش را به اتهام مشارکت در این قتل‌ها بازداشت کردند. بازرس ویژه ایالت گوررو به شدت از عملکرد پلیس ضد شورش انتقاد کرده است.
من فکر می‌کنم هیچ شکی نیست که پلیس در استفاده از زور زیاده روی کرده است. من همچنین فکر می‌کنم که برخورد پلیس اقدامی در خور نبوده و زیاده روی شده است.
به گفته یه بازرس ویژه مکزیک بیش از 170 نفر از اعضای پلیس ضد شورش که در سرکوب دانشجویان شرکت داشتند مورد بازجویی قرار گرفتند و 16 نفر از پلیس‌های بازداشت شده متهم به تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان شدند. تحقیقات دولتی درباره خشونت‌های روزهای جمعه و شنبه همچنان ادامه دارد. ایالت گوررو از ایالت‌های فقیرنشین مکزیک است که باندهای مواد مخدر در آن بسیار فعال هستند. بیماری ایبولا به سرعت به یک بحران انسانی نزدیک می شود. این اپیدمی که مرکز آن در غرب آفریقاست بیش از هر کشور دیگری به لیبریا لطمه زده است. صدها کودک در لیبریا به دلیل ابتلای والدینشان به ویروس ایبولا یتیم شدند و مردم هم از تماس با آنها خودداری می کنند. سازمان جهانی بهداشت تعداد تلفات ناشی از این اپیدمی را بیش از 3000 نفر اعلام کرده، اما به رغم تلاش‌ها این تعداد به سرعت در حال افزایش است.
یکی از مراکز مقابله و احتمالاً درمان ایبولا، مرضی که هنوز مداوایی ندارد و تقریباً 90% از مبتلایانش را نیز می‌کشد. یکی از دستیاران محلی که با پزشکان بدون مرز همکاری می‌کند می‌گوید این اپیدمی از لحاظ روانی هم صدمه زیادی به مردم زده و ترس زیادی در میانشان ایجاد کرده است. به همین دلیل و به خاطر محدودیت در کمک‌های پزشکی، مهمترین کار این است که آنهایی را که واقعاً و فوراً به کمک نیاز دارند به سرعت از بقیه جدا کرد. مسئله نگهداری از اطفال بی سرپر است که والدینشان را بر اثر ابتلا به ایبولا از دست دادند، رفته رفته به صورت یک بحران انسانی تمام عیار در لیبریا بروز می‌کند. گرت جنین یکی از همکاران غربی پزشکان بدون مرز میگوید یکی از سخت ترین کارها نگهداری از این یتیم هاست، زیرا هم باید بین آنها و مصیبتی که بر سرشان آمده فاصله ایجاد کند و هم نمیتواند به آنها دست بزند یا تماس داشته باشد. کشور آفریقایی گویان نیز یکی از مناطقی است که از بیماری ایبولا صدمه بسیار دیده. برای رئیس جمهوری فرانسه نیز پس از دیدار با آلفا کونده رئیس جمهوری گویان از کمک های بیشتر پاریس به گویان خبر داد.
من تصمیم گرفتم و در این کنفرانس خبری اعلام میکنم که ما سومی بیمارستان و مرکز مداوای این بیماری را در جنگل‌های گویان جایی که این ویروس در آنجا پا گرفته تأسیس کرده ایم. 25 دکتر فرانسوی هم با آنجا میروند و برای تقویت سیستم بهداشتی گویان هم فعالیت خواهند کرد.
تعدادی از کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا کمک‌های زیادی برای مقابله با بیماری ایبولا کرده‌اند، اما شدت‌گیری این بیماری و افزایش روزافزون تعداد تلفات ناشی از آن به نظر چشم‌انداز بحرانی بزرگتر و طولانی‌تر را نشان می‌دهد. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
شبه نظامیان اسلامگرایی که پایتخت لیبی را در کنترل خود دارند روز سه‌شنبه پیشنهاد سازمان ملل متحد را برای آتش بس رد کردند و در عوض خواستار خلع سلاح رقیبان خود شدند. اعلامیه گروه موسوم به فجر لیبی در پایان نخستین دور گفتگوهای این گروه با قانونگذاران لیبی منتشر شد. این گفتگوها با میانجیگری سازمان ملل متحد برای رفع اختلاف‌ها میان گروه‌های در حال جنگ در لیبی صورت می‌گیرد. گروه فجر لیبی که کنترل شابلوس پایتخت را در دست دارد اعلام کرده که تنها راه پایان دادن به درگیری‌ها خلع سلاح رقیبان این گروه و بازداشت رهبران آن است. با این ترتیب خشونت‌ها در این کشور باز هم ادامه خواهد داشت. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 4000 پناهجو که قصد مهاجرت به کشورهای دیگر را داشتند جان خود را از دست داده اند. به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت بیش از 3000 نفر از این عده پناهجویانی بودند که قصد گذر از دریای مدیترانه را داشتند. این رقم تقریبا 4 برابر سال 2013 یعنی سال گذشته است. در گزارش این سازمان آمده که از سال 2000 تا کنون نزدیک به 40000 نفر در جهان در تلاش برای مهاجرت جان خود را از دست دادند. به گفته این سازمان رقم واقعی احتمالاً بیشتر است و با شرایط موجود در اریتره، لیبی و برخی کشورهای دیگر مردم این کشورها دل به دریا میزنند و با قبول خطرات راهی کشورهای دیگر به ویژه ایتالیا و کشورهای دیگر اروپایی میشوند. در جریان بازی‌های آسیایی اینچئون کره جنوبی سعید عبدولی کشتیگیر ایرانی در مقام سوم قرار گرفت و مدال برنز را کسب کرد. نماینده 71 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل کشتیگیر کشور میزبان قرار گرفت و با اعلام 3 داور مسابقه حریف را ضربه فنی کرد. اما از اعتراض مربیان کره جنوبی هیئت جوری ضربه فنی را تایید نکرد و در نهایت عبدولی مسابقه را به رقیب کره جنوبی باخت. مدیران تیم ملی کشتی ایران به این نحوه داوری اعتراض کردند. رسول خادم گفته به خاطر ناداوری به اتحادیه جهانی کشتی اعتراض خواهد کرد. پیش از این در المپیک لندن هم سعید عبدولی به خاطر داوری ضعیف بازنده مسابقه اعلام شد. در پی تضمین شرکت اپل دایر بر اینکه داده‌های کاربرانش را به دولت‌های دیگر نخواهد داد، دولت چین با فروش جدیدترین آیفون شرکت اپل در آن کشور موافقت کرد. سازمان نظارت بر سیستم تلفن چین می‌گوید شرکت اپل قول داده که هرگز اجازه دسترسی دولت‌ها به داده‌های کاربران را نداده و نخواهد داد. تضمین شرکت اپل پس از آن صورت گرفت که بر اساس گزارش‌های آژانس امنیت ملی آمریکا توانسته بود با استفاده از برنامه‌های بازبینی سری به داده‌های کاربران دسترسی پیدا کند. شرکت اپل با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم دولت چین به صدور اجازه فروش آیفون جدید آن شرکت استقبال کرد. و سیارا فیلیپس هنرمند کانادایی اخیراً با کارهای خیره کننده‌اش نظر جهانیان را به خود جلب کرده. تخصص او چاپ سیلک است. این نوع چاپ روشی است با استفاده از یک پارچه توری با سوراخ‌های بسیار ریز. ابتدا توری در یک قاب گذاشته می‌شود و سپس تصویر آن چاپ می‌شود. خانم فیلیپس روی همه چیز چاپ میکنند، از کاغذ گرفته تا پارچه و چوب و هر چیز دیگری که بتواند هنر او را به بیننده منتقل کند. او به تازگی نمایشی در نمایشگاهی در لندن برگزار کرده و نامزد جایزه ترنر برای سال 2014 شد که مهمترین و معتبرترین جایزه بین المللی برای هنرهای تجسمی است. مراسم تعیین برنده این جایزه در اول دسامبر سال جاری برگزار می شود. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم، اما خبرهای بیشتر از وبسایت ما دنبال کنید، www.sedayamerika.com، که اونجا می توانید آخرین خبرها و گزارش ها رو ببینید. تا بخش های خبری بعد، شبتون بخیر.